انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربان ترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امروز مصادف است با سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. ضمن عرض تسلیت خدمت شما عزیزان، از شما دعوت میکنیم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی.
ای به زندان کرد خلوت با خدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای همه آزادگان را مقتدا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. ای که در حبس بلا بودی به فرمان الهی، هم قدر را هم قضا را رهنما موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. شب که تاریک است و تنهایی چراغ توست با تو، حلقه زنجیر میخواند دعا موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. یا باب الهوائج، یا
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما خواهد شد. بر اسم آغاز ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. خواهر محترمی پرسیدند مادر شوهر من خیلی من را اذیت کردند و الان دستشان از دنیا کوتاه است. ایشان سیده بودند و الان من دلچرکین هستم و هم عذاب وجدان دارم. چیکار کنیم که کسی که ما را در این دنیا رنجانده و الان از دنیا رفته عذاب نشه و خودمان هم در دنیا کینه نداشته باشیم؟ شنونده عزیزی فرمودن لطفاً درباره وسواس توضیح دهید که ماهیتش از نظر دین چگونه است؟ خانم محترمی هم پرسیدن درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم میتواند باشد؟ بسیار سپاسگزاریم از همراهی تک تک شما عزیزان با برنامه خودتان آینه حقیقت 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره پیامک هست که میتونید سوالات خود را مطرح بکنید، پیامک بزنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند مادر شوهر من خیلی من را اذیت کردن و الان دستشان از دنیا کوتاه است. ایشان سیده بودن و الان من دلچرکین هستم و از طرفی هم عذاب وجدان دارم. چی کار کنیم که کسی که ما را در این دنیا رنجانده و الان از دنیا رفته عذاب نشوه و خودمان هم در دنیا کینه نداشته باشیم؟ سلام عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از ایشان میخواییم که پاسخ این خواهر عزیز را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته رو به توجه کردم. اول این که خب این تکلیفیست که اولیاء خدا برای ما مشخص کردن که وقتی افرادی از بین شما رفتن شما جز نیکی از اونها یاد نکنید. چه بسا این مادر شوهر این خانم محترم که از دنیا رفتن از مؤمناتی بودن که خداوند ازشون راضی بوده و الان در بهشتن و ناراحتی ایشون در واقع برای خودشون وزر و بال داشته باشه. خدا رو بخشیده، حالا اینکه حق بوده یا نبوده اونا بحث دیگه هست و بدی ها رو هم فرض کنید که ایشون توبه کرده و خدا هم بخشیددش، حقوقی هم که شما به گردنشون دارید ببخشید تا دیگران هم این رفتار رو با شما داشته باشن. مطلب دوم این که خب دوستان باید توجه داشته باشن که اگر ما به گردن کسی حق داریم و اگر کسی به ما ستمی کرده و ظلمی کرده اگر ما بخواهیم نبخشیم وقت کسانی هم هستن که ما به اونها ظلم کردیم خب و اونها ما رو نخواهن بخشید. این مثلا در قیامت کاملا مشخص میشه، طوری که شرایط طوری است که همه کسانی که حق به گردن دیگران دارن میان خود ما از حق خودمون گذاشتیم، ما رو از این مخمصه نجات بدید، اگه بناس به جهنم بریم ما رو بفرستید جهنم که بریم جهنم و اینجا نباشیم، همه حقوقی هم که به گردن دیگران داشتیم همه رو بخشیدیم. قبل از این کار به اونجاها بکشه خوبش انسان تو دنیا همینجا مشکل حل کنه که هم ثوابی داشته باشه، هم از کنم که جایگاهش هم به لحاظ نفسانی کلی رشد کرده در دنیا اگه این کار کرده باشه، اما اونجا دیگه مجبوره. آخر خطش به جایی میرسن انسان ها که برای اینکه از مخمصه قیامت راحت بشن میگن ما از همه حقوق خودمون گذشتیم، اگر جای ما جهنمه خدا دستور بیمار ببرن تو جهنم که از قیامت نجات پیدا بکن. به هر حال باید تو دنیا انسان این کارا بکنه تا دیگران هم نسبت به او گذشت داشته باشن. مطلب بعد این که خب اینها بیشترش جنبه تلقینی داره و در جنبه این داره که ما اون کارهایی که اونا کردن رو بزرگش میکنیم. این که شما جزء سادات بودید، محترم بودید، کاملا درسته، اما این تکلیف دیگرانه که به سادات احترام بکنن، نه اینکه سادات توقع احترام داشته باشن. از طرف او باید این احترام انجام میشد، شما باید برای خودتون هیچ امتیازی قائل نباشید. این چیزهایی که باعث میشه که سخت ببخشیم اینها رو کنار بذاریم، بگیم مادر شوهرم بوده، به گردن من حق داشته، بزرگ من بوده، به منزله مادر من بوده، چه بسا خیر منو میخواسته، بدی منو نمیخواسته، حال اشتباهاتی هم کرده، من اشتباهاتش بخشیدم، اشتباهش هم کوچیکتر. اگر بزرگ کردید شما نمیتونید ببخشید، نفس حاضر نمیشه که این حقهای زیاد رو، اما این کوچیکش کردید، اتفاقی نیفتاده، او به جای مادر من بوده، حالا مادر اومده در حق فرزندش اشتباه کرده، نباید فرزند ببخشدش. مطلب بعد این که در شرایطی که الان شما دارید باید عرض کنم که با توجه به این که فرزندیشون شوهر شما هست و طبعا هم در دنیا هم در آخرت ناراحتی شوهر به شما هم برخواهد گشت، اگر کاری کنید که شوهر از شما راضی باشه اون وقت اجر شما خیلی زیاد خواهد شد. اگر شما از مادرشون ناراحت باشید و نفرین کنید و بگید من ازش نمیگذرم، طبعا شوهر ناراحت میشه، در دنیا ممکن متوجه نباشه، در آخرت متوجه میشه که بخشی از عذاب مادرش به خاطر نفرین مثلا همسرش بوده، طبعا ایشون از شما راضی نخواهد شد. آخرین نکته که عرض میکنم، اگر ما این کارها رو بخوایم برای خودمون، برای نفسمون، برای دلمون بکنیم سخته، اما به حساب خدا بذاریم، بگیم خدا چون تو دوست داری که من ببخشم بخشیدم، چون که خدا تو در زمان حیاتش چون تو خواستی که من چیزی نگم، تو خواستی که من تحمل کنم، من تحمل کردم. اگر برای خدا بشه انقدر آسون میشه، انقدر مطبوع میشه، انقدر روان و قابل تحمل میشه، واقعا تعجب میکنه انسان.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الكافي عن الباقر عليه السلام ينادي مناد في كل يوم ابن آدم لد للموت، متولد شو برای مردن. یک حقیقت آشکاری که اغلب عقول مردم و اذهان مردم از اون غافله. هر ولادتی برای فنا و نابودی است در نهایت. وجمع للفناء، گرد بیار، جمع کن پول را، مال را، اشیا را، کتاب را، وسائل مطلوب زندگی رو از جهات مادی، عینی، نمیدونم قدرت چه اینا، همه رو زحمت بکش جمع بیار. للفنا، برای اینکه از بین بره، همش از بین خواهد ره. هر اون چه که ما جمع میکنیم نابود خواهد شد. چند سباهی او مهمان ماست یا ما مهمان او هستیم. گاهی هم او هست ما میریم، او هم خواهد رفت بعد از ما. وابن للخراب، بساز برای ویران شدن و خراب شدن. این توجه دادن ماست به طبیعت این عالم، عالم فنا و عالم ماده، که همه چیز در این دنیا برای آمدن و رفتن است، هیچ چیزی بقا ندارد. این رو انسان توجه کنه، درک کنه، به یاد عاقبت کار در هنگام آغاز کار باشه. این عبرتی است برای ما. دلبستگی ها رو کم میکنه، هم دلبستگی به اشیاء را، به چیزهایی رو که متعلق به ماست، هم دلبستگی های به نفس را.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه های ما را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. شنونده عزیزی پیامک زدن و گفتن که لطفاً آقای محمدی درباره وسواس توضیح دهند که ماهیتش از نظر دین چگونه است. میشنویم توضیحات استاد رضا محمدی را در این باره.
وسواس هرچی باشه منشأ شیطانه و دو نوع وسوسه داریم، وسوسه نظری و وسوسه عملی. ولی تأکید میکنم که هر دو نوع وسوسه منشأ شیطان است. اگه انسان شک زیاد میکنه باید حواسو جمع کنه که این شک فراوان این در واقع مقدمه وسوسه هست و باید دقت کنه و اعتنا نکنه به این شک و عبور کنه، چون شیطان دوست داره که انسان ازش اطاعت کنه. اگه انسان ازش اطاعت نکرد دیگر رهاش میکنه. اما برای درمانش گام اول اینه که انسان به خدا پناه ببره. او وسوسه میکنه، میگه ببین راجع به خدا چه فکری کردی، پس بدبخت شدی، کافر شدی. اعتنا نکنیم، من حالا یه لحظه اشتباه کردم، فکری به ذهنم رسید، تمام شد رفت. در نماز مخصوصا فکرهای باطلی به ذهن انسان میاد. بسیاری از روایات مرحوم صاحب وسائل، این روایت نقل کرده اونجا، باب وسوسه و حدیث نفس در نماز، ما فرمود که اعتنا نکن، تحویلش نگیر. خود تحویل گرفتن باعث شیر شدن شیطان و باعث جلو اومدن شیطان میشه. بی‌اعتنایی کردی به پوزش برمیخوره، یواش یواش عقب نشینی میکنه، دست از سر انسان برمیداره. این به نظرم کار مهمیست. هم در وسوسه نظری هم در وسوسه عملی انسان باید بی‌اعتنایی بکنه، تحویلش نگیره تا خود به خود از بین بره. در وسوسه نظری علاوه بر بی‌اعتنایی ذکر لا اله الا الله و ذکر لا حول ولا قوت الا بالله و اگر خیلی عمیق‌تر باشه خواندن نماز حدیث نفس، برای که نماز مثل نماز صبح خونده بشه به نیت نماز حدیث نفس، این مؤثره. در هر دو وسوسه پرهیز از گناه، نظافت، مسواک زدن و چیزی از این قبیل که باز باعث نظافت میشه، این اعمال، بعضی از غذاها مثلا فرض کنید که باعث دفع وسوسه میشه، در مفاتیح اون اعمالی که گفته شده برای دفع حدیث نفس انجام بشه همش در واقع برای درمان همین وسوسه فکری است. نسبت به اون وسوسه عملی فقط انسان باید عملاً با شیطان مخالفت بکنه. وقتی میگه دستت پاک نشد، بگه اگه دست امام صادق پاک نشد که یک بار آب میکشید، اگه دست مرجع تقلیدم نجس بود دست منم نجس باشه، من میخوام دستم نجس باشه. میگه نمازت باطله، بگه میخوام من نماز باطل بخونم. حد اکثر دو ماهی این کارو بکنه. مثلا همونجا عالمی روحانی نمیدونم معلمی کسی که قبولش داره اون نظارت کنه، خیلی مؤثره که مثلا نگاه کنه ببینیش اون وضو میگیره به همون میزان حد اقل، اجازه نده بیشتر. دو سه بار که مدت این کار انجام بدن یواش یواش این عادت از سرشون میفته. اون چه که عرفن میگن کافیست همون مرزه. عامه مردم میگن که شما دستت پاک شد. دوم اینکه شر مشخص کرده. اونجا گفته مثلا با آب قدری سه بار باید بشورید. خب سه بار شسته میشه. اونجا گفته یک بار کافیه. خب یک بار انسان باید بشوره. خود شر مورد به مورد مشخص کرده. اینها از اون مورد تجاوز میکنن. پیامبر با 3 لیتر آب غسل میکرد. اینا نیم ساعت، یک ساعت، گاهی چند ساعت، 7-8 ساعت غسلشون طول میکشه. پیامبر با 1 لیوان آب وضو میگرفت. اینا چند لیتر آب مصرف میکنن برای وضو گرفتن؟ خب اینا مشخصه در روایت ما.
در به در و کو به کو میرود و میدود در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو تشمه حسنش روان بر نخ مهتر عطا آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو جای به جا جو به جو.
خب دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش بعدی برنامه، بخش اسوه حسنه. در این قسمت از صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی، کارشناس و مفسر قرآن مجید استفاده می‌کنیم. با ما همراه باشید در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مصلح نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. نقد شده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی میخواستن از دنیا بروند سر مبارکشون در دامن علی بن ابی طالب علیه السلام بود و سه جمله فرمود. اول فرمود سفارش امتو کرد که این امت امانته، به امانت خیانت نشه. خیانت به امت اینه که مسئولیت به افراد نااهل داده بشه، حقایق به امت گفته نشه، نسبت به آموزش امت غفلت بشه. اینا همه کمکاری نسبت به امت. و سفارش دومی بود که نمازتون اول وقت بخونید که خیر دنیا و آخرت توشه. مثل سوم توجه به زیر دستان. جالب اینه که همه اینا گسترش هم داره، مربوط به اسلام نیست. مثلا اگر یک غیر مسلمان هم یه سیرت گفت ای امانته،
بعد اونا گفت بده امانت رو برگرد ولی مسلمون نیست. یا مثلا نماز در هیچ حالی ساقط نمیشه، حتی در حال غرق، در حال کشتی سوار، هواپیما سوار نمیشه گفت مثلا حالا تو سوار هواپیما نمیشه نماز خون، میتونه نشسته تو هواپیما نماز بخونه. و توجه به زیر دست هم تو همه دین هست، کنار نماز میگه یقیمون الصلات یؤتون الزکات، اقیم الصلات آتو الزکات، کنار روزه میگه اگر روزه خوردی 60 تا فقیر سیر کن، کنار حج میگه اید قربون گوسفند کشتی بخشی از گوسفند و اطعم البائس بده به فقیر، کنار خمس و زکات هم که بخشش مال فقرا هست، جهاد هم اسلام میگه اگر غنایم گرفتی بخشی از غنایم بده به فقرا، کفارات بده به فقرا، یعنی نماز یعنی کمک به فقرا و سیر کردن فقیر، کنار نماز اومده، کنار روزه اومده، کفاره روزه، کنار حج اومده، عید قربون گوشت قربونی بخشش بده فقیر، کنار جهاد اومده اگر در جهاد غنایم پیدا کردید بخشش بده فقیر. یعنی مسائل مسائل عمومیه. سه تا سفارش شده: امانت، امت من امانت است، به امانت خیانت نشه، خطش انحراف نشه، مسئولین رهبرانش اونی که باید باشن باشن. دو، نماز که در هیچ حالی ساقط نشه و کمک به فقرا، حتی کمک به فقرا تو نمازه. یعنی حضرت امیر نگفت بنشین نمازم تموم شه انگشتر بدم، تو نماز انگشتر رو داد، با حال که میتونست اشاره کنه بنشین نمازم تموم بشه کمکت کنم. یعنی کمک به فقرا تو نمازه، نه بعد از نماز. شرط قبولی نماز زکاته. پیغمبر یه روز آمد تو مسجد، افراد رو بلند کرد، اخراج کرد، فرمود قم برو بیرون، قم قم یعنی پاشو، برو بیرون برو بیرون. گفتن یا رسول الله، چرا اینا رو بیرون کردی؟ فرمود اینا نماز خونن، به فقرا کمک نمیکنن. کمک به زیر دستان، یک نماز، دو خیانت به امت نکنه. اگر در سپردن مسئولیت ها پارتی بازی، حزب بازی، خط سیاسی بازی بکنیم، به نااهل بدین خیانت کردن به امت، خیانت کردن به خون شهدا. مسئله خیانت هم خیلی خطرناکه، لقمه حرامه. گاهی ما کسی که دوستش داریم فکر میکنیم باید پایین و بالا کنیم. یه معمار رو مردن خونه شهیدی رو قیمت کنه، به معمار تو را گفتن این خانواده شهیده. گفت یعنی چه؟ گفت خوب قیمت کن. گفت میدونین چه؟ یعنی باباش تو جبهه شهید شد، من نون حرام بدم به بچه‌ش. اگر خونه مثلا 5 میلیونیه، من میگم 55 میلیون یعنی چه؟ یعنی 5 میلیون لقمه حرام بدم به بچه‌های شهید. خدمته. خیلی وقتا مسئولیتایی که میدیم دلمون رحم میاد، یه کسی رو به یه کاری میسپاریم، فکر می‌کنیم خب دستشو بند کردیم، ایجاد اشتغال کردیم، بالاخره به یه نوار رسوندیم، ولی خب به کجا خیانت کردیم؟ به چه قیمتی؟ خدای هممون رو همیشه برای همه کار حفظ کن. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. تشکر ویژه داریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس برنامه، که امروز در خدمتشان هستیم، وقت ماندن و پاسخگوی سوالات شما دوستان عزیز هستند. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. خانم محترمی پرسیدن درباره صدقه جاریه توضیح دهید و آیا صدقه فقط مادی هست یا معنوی هم میتونه باشه؟ به اتفاق پاسخ استاد رضا محمدی را میشنویم.
از بعضی از آیات قرآن برمیاد که مثلا ینبأ الانسان بما قدم و اخر، یا در سوره یاسین هم شبیه اینو داریم. از این آیات برمیاد که اعمال انسان به دو بخش تقسیم میشه: اعمالی که از جلو فرستاده ما تقدم، اعمالی که از پشت سر میاد ما تأخر، اون اعمالی که با مرگ انسان پروندش بسته میشه، مثل نمازی که خونده، روزهش گرفته، حجش انجام داده، خمسش پرداخت کرده، زکاتش پرداخت کرده، اینها با مرگش پروندش بسته میشه. دست دوم اعمالی که بعد از مرگش هم ادامه داره، پروندهش باز میمونه، شاید هزاران سال پرونده باز میمونه، حالا چه در جهت مثبت چه در جهت منفی نوشته میشه. عمرش 70 سال بیشتر نبود، اما به اندازه 2000 سال گناه یا ثواب تو نامه عملش مرتب نوشته میشه. مثلا فرض کن شاید یه بار هم حج نرفته، 1000 تا حج تو نامه عملش نوشته میشه. تعجب میکنه، میگه من همش 70 سال عمر کردم، اصلا توفیق حج هم نداشتم، حالا گفتن تو 1000 تا حج انجام دادی. بین هم یعنی اعمال ما تأخر که بعد از مرگ انسان میاد. اینا خودش اقسام مختلفی داره. بله، بعضیش جنبه مادی داره، که مثلا مسجدی بسازد، مدرسه‌ای بسازه، پلی رو احداث کنه که مردم رفت آمد کنن، جاده رو احداث بکنه، نهر آبی رو جریان بندازه که خلق الله از اون آبش استفاده بکنن، درختی به کارش مردم از سایش و از میوه‌اش استفاده بکنن. اینها در واقع صدقه جاریه محسوب میشن. مادامی که مردم از اون درخت بهره میبرن، ثواب در نامه عمل این شخص نوشته میشه. مادامی که مردم تو مسجد نماز میخونن، ثواب نماز خوندن مردم در نامه عمل بنیانگذار مسجد نوشته میشه. و گاهی جنبه معنوی داره، شاگردی تربیت کرده، علمی از خودش باقی گذاشته، حالا اون شاگرد باز ممکن شاگرد تربیت کنه و همینطور شبکه‌ای بره جلو. علمی از خودش باقی گذاشته، کتابی نوشته، این دیگه جنبه مادی نداره. سنت حسنه از خودش باقی گذاشته، هم ثواب اون سنت در نام عملش نوشته میشه، هم ثواب هر کس که به اون سنت عمل میکنه تا هر مقداری که عمل بشه. پیامبر فرمودن من سن سنت حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. اجر اون سنت در نام عملش نوشته میشه و اجر هر کسی که اون سنت عمل کنه در نام عملش نوشته میشه. و باز فرمود که و من سن سنت سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. هر کسی هم سنت زشتی رو، سنت بدی رو سنت گذاری بکنه، هم گناه اون سنت رو نام عملش نوشته میشه، هم گناه هر کسی که اون سنت عمل میکنه بدون که از خودش چیزی کم بشه، از اون عمل کننده کم بشه، در نامه عمل سنت گذار هم نوشته میشه. اینا دیگه جنبه مادی نداره، اینا دیگه جنبه غیر مادی داره. پس هم ممکنه مادی باشه، هم ممکنه معنوی باشه. به این مجموعه میگن صدقه جاریه. چون بعضی خیال میکنن صدقه جاریه فقط مسجده، یا مثلا نه خیر، کتابی هم که انسان نوشته، حتی ممکنه کتاب هم ننوشته، امکان انتشار کتابی رو فراهم کرده، مثلا پول داده این کتاب که خاطر نداشتن اعتبار و نداشتن هزینه لازم که چاپ بشه چاپ نشده، با هزینه او چاپ شده، در اختیار مردم قرار گرفته. به همون میزانی که ایشون این کار کرده شریک در اون ثوابی که از اون کار حاصل میشه. حالا امروز مثلا فرض کنید که حالا اسپانسر میگن چاره هم نیست، حامی مالی میشه، میگه دفعه مثلا فلان شبکه تلویزیون فلان برنامه مذهبی رو اجرا بکنید. لازم نیست که حتما اون، چون وقتی که ما میگیم که صدقه جاریه یا میگیم اعمال ما تأخر، معمولا ذهنمون میره همون چیزی که در روایت هست. البته اینا هم مساق همون هستا، اینا هم مساق همون روایاته، منتها امروز این مساق عوض شده. اگر واقعا کسی از یه برنامه مذهبی حمایت مالی کرد و با حمایت مالی او یا حمایت از کنم که معنوی کرد، گاهی ممکنه چه کسی باید تلفن بتونه یه برنامه رو پیامش میدن که ما فلان برنامه رو میخواییم، به خاطر پیامک های اونها، به خاطر تلفن های اونها برنامه راه میفته، یا برنامه تقویت میشه، یا برنامه کنسل نمیشه، یا وقت برنامه وقت مناسبی پخش میشه. اینا شریکن. مادام میکن برنامه هست و افراد از اون برنامه استفاده میکنن، حتی اون افراد باز اون چی که از اون برنامه استفاده کردن رو به دیگران میرسونن، خب این نامه عمل باز میمونه. و از امینه چه مستاخ ها رو یه مقدار باید توسعه داد با این وضع تو فضای مجازی که وارد میشه یه سایت رو دایر میکنه که در مقابل کسانی که شبهه پراکنی میکنن میایسته و پاسخ شبهات رو میده. یک شبکه فرض کنید که می شبکه تلویزیونی رو دایر میکنه که اون شبکه مروج دین میشه، پاسخگوی به سوالات مردم و شبهاتی که مخالفین القا میکنن میشه. همه اینها میتونه مصادیق صدقه جاریه باشه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. امیدواریم مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیرد. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.